أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد. خب این ایام متعلق است با آقا ابو عبدالله الحسین و اربعین حسینی انشالله که خدای متعال کسانی که توفیق زیارت این ایام رو بهشون نصیبشون کرده انشالله ازشون بپذیره و همه ما رو از عزاداران و شیعیان حقیقی آقا ابو عبدالله الحسین قرار بده. حد یک صلوات دیگری خط بفرمه. الله صل علی محمد و آل محمد. در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز خطبه 193 نهج البلاغه که حضرت فرمودن لا یعیف علی من یبغض و لا یعثم فی من یحب و یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. ویژگی بارز دیگر متقین اینه که بغض و عداوت با دیگران باعث نمی شود که در حق آنها ظلم کنند، به سبب دوستی و محبت کسی هم باعث نمی شه مرتکب معصیت و گناه بشوند و پیش از آن که شهادتی علیهشون داده بشود خودشون به حق اعتراف میکنند. اشاره کردیم که این سه ویژگی جمعش رو میشه تحت عنوان ملکه عدالت ازش یاد کرد و حضرت اینجا سه تا قله عدالت یا سه تا شاخص برای ارزیابی عدالت رو بیان میکنن: عدالت با دشمنان، گرفتار نشدن به ظلم به خاطر دوستان یا به معصیت به خاطر دوستان، و بعدم اعتراف به کوتاه یا قصور خود فرد. یعنی سه تا بزنگاهی که ممکنه فرد عدالتش آسیب ببینه و از عدالت بیفته رو حضرت اونجا در واقع ذکر میکنن. هر کدام از این سه تا رو توضیح دادیم و به برخی از فرازهایی که در نهج البلاغه پیرامون این موضوع هست اشاره کردیم. حضرت در ادامه خطبه ویژگی دیگری رو بهش اشاره میفرمون که بسیار با اهمیت. میفرمون که لا یذیع مستحفظ. ویژگی دیگر متقین اینه که آنچه را که به اونها سپرده اند ضایع نمی کنند. استحفظه در واقع صیغه ماضیه از ریشه حفظه، حفظه به معنی نگه داری. منتها باب استفعال عزیزان عنایت دارن برای طلب کردن، برای طلب کردن یه چیزی، لذا استحفاظ یعنی از یکی طلب کنیم یه چیزی رو حفظش کنه. لا یذیع مستحفظ یعنی ویژگی متقین اینه که آنچه را که حفظ و نگهداریش رو از اون طلب کردن ضایع نمی کنن. به بیان ساده تر، انسان متقی امانت دار است. بیان دیگری است برای امانت داری، آنچه که به سپردن که حفظ کنه رو ضایع نمی کنه، تباهش نمی کنه. امانت یعنی چی؟ که چیکارش کنه؟ که حفظش کنه. دقیقا همین معناش. امانت یعنی هر آنچه که مالک به دیگری می سپارد تا حفظش کنه. دقیقا معنای امانت همین. خب پس در واقع اینجا حضرت به ویژگی امانتداری متقین اشاره میکنه که یکی از ویژگی‌های بارز متقین امانتداری است. برای اینکه یه مقدار این کلام رو بتونیم بهتر بفهمیم باید بدونیم که مسئله امانتداری در دین اسلام خیلی معناش وسیع‌تر از اون امانتداری است که ما در عرف به کار میبریم. دقیقا ناظر به همون معنای لغوی امانت که عرض کردیم که امانت آن چیزی است که به دیگران ودیعه میدن، اما در واقع میدن تا حفظش کنن. یعنی فرد مالکش نیست ولی در اختیار اوست که حالا یا استفاده بکنه یا نه، حتی استفاده هم نکنه، فقط حفظش کنه. پس هر چیزی که ما مالکش نباشیم و در اختیار ما باشد میشه چی؟ میشه امانت. خب میشه شما یه مثالی برای من بزنید که یه چیزی در اختیار ما باشد و ما مالکش باشیم؟ ما مالکش باشیم، یعنی یه چیزی بگید که در اختیار ما باشد و امانت نباشد. اصلا نداریم. بذار عرضم اینه، معنای امانت در اسلام خیلی معناش وسیعه. عملا همه چیز امانته، چون ما مالکه هیچی نیستیم. ولی تو تقسیم بندی میگیم ما دو نوع امانت داریم، یکی امانت الهی که در اختیار ماست، یکی امانات مردم که در اختیار ماست. ما معمولا تو عرف فقط دسته دوم رو امانت حساب میکنیم، اونم حد اقلش که عرض میکنم، در صورتی که در منطق اسلام دایره معنای امانت انقدر گسترده است که تمام شؤون زندگی ما رو در بر میگیره، نه همش امانته. پس توی تقسیم بندی ما میگیم دو نوع امانت داریم، یه امانت الهی یه امانت های مردم. بیام سراغ امانت الهی. اشاره کردیم اگر چیز رو انسان مالکش نباشه این قاعدتا، ولی حق بهره بندی ازش داریم، شد امانت. طبق آیه شریفه قرآن و استدلالای متعدد عقلانی، خدا مالک همه اشیاء. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل شیء قدیر. خدایی که خالق کل هستی است، خودش هم مالک کل هستیه. ما به این میگیم توحید در ربوبیت. پنج نوع توحید قائلیم، نوع چهارمش توحید ربوبیه که مالک همه اشیا خداست. پس اگر من مالی به من داده شده، خونه ای من دارم، نمیدونم پولی دارم، ثروتی دارم، زن و بچه ای دارم، اعضا و جوارحی دارم، آبروی دارم، اینا هیچ کدومش من مالک حقیقیش نیستم، اینا همش ربش و مالکش خداست، در اختیار من قرار ده توی برهی ازش بهره مند بشه. ولی ازا اینا همش میشه امانت. حضرت میفرمان لا یوزی امستحفظ. ویژگی بارز متقین اینه که آنچه که بهش امانت دادن زایع نمیکنه. حالا در مورد امانات الهی زایع نمیکنه یعنی چی؟ یعنی اونجور که اون مالک حقیقی رضایت دارد استفاده میکنه، شده حفظ حدود الهی، حفظ حقوق الهی، حق دست، حق پا، حق همسر، حق نه پدر، مادر، اینا همش میشه طبق این در واقع نگاه، اینا همش امانت الهیه. باید ببینیم او چگونه میپسندد همون گونه ازش استفاده بکنه. چی؟ ببینید خیلی نگاه عوض میشه، ببینید چقدر این نگاه نگاه زیباییه. بله بله، اگه بخوایم این گونه نگاه کنی که تو حتی نمیتونی به خودت آسیب برسونی، نه تنها آسیب برسونی، وقت و عمری که خدا به تو داده این امانت، این عمرو تو نمیتونی در هر کاری صرف کنی. باید ببین اون چگونه راضیه. خب اینجا یک سوالی پیدا می شود که خب همه اینا امانتاً درست، ولی در آیات آخر سوره احزاب یه تبیین جداگانه ای یا بگیم یه ویژگی خاصی برای یه امانتی گفته شده. شما صلواتو بفرستین تا منم آیشو بیارم. در آیه 72 سوره احزاب سخن از یه امانت ویژه‌ای است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فعبین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یه امانت خاصی رو ما به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، فعبین ان یحملنها، امتناع کردن از اینکه این امانت رو حمل کنن، بپذیرن، و اشفقن منها، ترسیدن، نگران شدن، ترسیدن، و حملها الانسان، ولی انسان این امانت رو پذیرفت و هم کرد. انه کان ظلوما جهولا، چقدر این انسان ظالم و جاهل نادان. خب این امانت چه امانتی است؟ چند تا سوال پیش میاد. اولا این امانت چی؟ پیداست امانت سختی هم هست، هم به این دلیل که کوه ها و آسمان ها و در واقع زمین نپذیرفتن، هم به خاطر که لفظ حمل رو داره. حمل به معنی تحمل باره. پیداست این هم این امانت آسانی نبود. بعد این امانت چگونه به کوه ها و آسمان ها و زمین عرضه شد؟ بعد چرا اینا نپذیرفتن؟ بعد چرا انسان پذیرفت؟ بعد حالا که انسان پذیرفته، بجن که خدا بگه دمت گرم واری کلا تو پذیرفتی، تازه میگه ظلومن جهولا، حماقت کردی، ظلم کردی، جهالت به خرج دادی. این چیه ماجراش؟ آیا این کل اماناته یا یه امانت ویژه‌ایه؟ اینجا خیلی مفسرین بحث کردن زیل این آیه، از جاهایی که در قرآن شدیداً بین مفسرین اختلاف نظر وجود داره در مورد این آیه. علامه طباطبایی تفسیر المیزان جمع‌بندی میکنن، میگن 8 قول میشه در مجموع بگیم آرای مفسرین، میشه تو 8 قول طبقه بندی کن. حالا من نمیخوام وارد بحثش، خیلی بحث مفصلیه. آقا بعضی‌ها گفتن این عقل، امانت عقل، بعضی ها گفتن اختیار، چون بالاخره در بین موجود انسان بهش اختیار داده شد. بعد مخالفی داره که جن هم اختیار داره، نمیدونم، بحث های متعددی کرد. بعضی گفتن نماز، روایت هم داره که مثلا امانت نماز. برخی گفتن این امانت های مردمه، برخی دیگه گفتن دینه، چیزای متعددی گفتن. علامه طباطبایی خب سیرشون تفسیر قرآن به قرآن دیگه، از خود قرآن باید استفاده کنیم. میگن که ادامه این آیه آیه بعده، ما باید ببینیم این قاعدتا دو تا آیه به هم مرتبطه. بعد که میفرماد انه کان ظلومن جهولا، ثمره اون امانت داریه یا امانت نداریه، ثمره برخورده با امانت الهی این شد، لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. در قبال اون امانت مردم 3 دسته شدن مشرک و منافق و مؤمن. خیلی تحلیل زیبایی داره. اون چه امانتی است که مردم در قبالش 3 دسته میشن؟ چه موضوعی است که مردم در قبالش میشن مشرک، منافق، مؤمن؟ خود دین نیست، چون منافق هم که متدینه. میگن این موضوع قاعدتا به اعتقاد به دین حق برمیگرده، اعتقاد به دین حق. بعد خودشون میگن این نیست، چون اگر صرف اعتقاد به دین حق بود، آسمان ها و زمین و اینا به دین حق اعتقاد دارن، اونا اینو پذیرفتن. بعد میفرمان که نه، صرف اعتقاد به دین حق اصلا فضیلت نداره تو قرآن، یا فضیلتش تام نیست. اعتقاد به دین حق و عمل به دین حق، عمل صالح، اینه که. بعد بازم میگن اینم نیست، خودشون میگن مفصل بحث میکنن، در نهایت جمع‌بندی میکنن، میگن یک کمالیست خود اعتقاد نیست، یک کمالیست که از اعتقاد به دین حق و عمل به اون به انسان میرسد. اون کمال امانت که خدای متعال بالقوش رو در وجود انسان قرار داده. در واقع استعداد امانته. دقت کنید، به همه انسان رو استعداد شده. اگر کسی اون استعداد رو کلن انکارش کنه میشه مشرک. اگر کسی اون استعداد رو که به واسطه دین حق و عمل به دین حق بالفعل میشه رو ظاهرن بگه پذیرفتم ولی در عمل پای بنده بهش نباشه، شده منافق. ولی اونایی که نه، اون در واقع دینه به حق، دینه حق رو و عمله بهش رو پذیرفتن و اون استعداد رو بلفت کردن، حالا متناسب با درجاتی، اونا شدن مؤمن. بعد فرمان اون استعداد یا اون کمال که به واسطه اعتقاد به دین حق و عمل صالح به دست میاد اسمش ولایت الهی است. که ولایت الهی چیه؟ ایشون میگن عالی ترین مقامی است که برای انسان قابل تصوره. یعنی چی؟ به یه تعبیری ترجمان این روایت شریفه که عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، عبد من از من تبعیت کن تا من تو رو مثل خودم قرارت بدم، تو بشه خلیفت الله. میگن مقام ولایت الله، ولایت الهی مقامی است که فرد آنچنان تابع اوامر الهی میشه، آنچنان مقام عبودیت میرسه که همه امورش رو به خدا میسپارد و خدا میشود ولی او، ولذا زبان او میشود لسان الله، چشم او میشود عین الله، دستش میشه ید الله، همه اعضا و جواره او خلیفه الهی هستند. ولذا و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، این آدم اراده نمی کند مگر اینکه خدا اراده کرده باشه. آدمی که به این درجه رسید خدام ولایت عموم مخلوقات چه میده دست او، چون ولایت الهی در او متجلی شده ولایت خلق خدا میده دست، چون هیچ چیزی اراده نمیکنه مگر اینکه اراده خدا باشه. میگن این اون کماله. برای همین هم اون روایت معروفی که از امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه که حضرت این آیه رو تلاوت کردن و بعدن فرمودن قال هی ولایت علی ابن ابی طالب، این ولایت، این امانتی که در این آیه ذکر شده منظور چیه؟ ولایت امیرالمومنینه. امیرالمومنین کسی است که به اون ولایت الهی رسیده، ولی دا ولایتش ولایت اللهه. ولذا اگر ما بخوایم اون درجات رو برسیم راش چیه؟ فقط از طریق ولایت اهل بیت میتونیم به اون مقام برسیم. برا ما راهش اونه. لذا اینا با هم کاملا قابل جمعه. ولایت اهل بیت و ولایت الهی که الله میگن، اینا برا ما دریچه ورود به اون ولایت الهی است. ولایت اهل بیت علیهم السلام. ولذا تو زیارت جامعه کبیر هم بخونم انتم الامانت المحفوظه، شما اید اون امانت محفوظی که خدا سپرده و باید ما حفظش کنیم. مراتب داره دیگه، این درجه مراتبی داره. یعنی مقام خلیفت اللهی یا اون مقام ولایت الهی مراتبی داره. من و شما هم مراتبش رو میتونیم بهش برسیم. درجه تامش مال حضرات معصومین، یعنی 14 معصوم علیهم السلام. مراتب بعدش مال برخی از انبیا که مقام امامت رسیدن، دوره مراتب بعدش مال سایر انبیا، یعنی یه امر زو مراتبه. خب اگر پس امانت چی شد؟ شد اون کمالی که از ناحیه ایمان و عمل صالح به دست میاد که بهش میگن ولایت الهیه. خب چرا آسمان‌ها و کوه‌ها و آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها اینا رو غایتاً از باب عظمت بیان شده؟ وقتی میگن آسمان ها غایتن، زمین هم نمیگفتن دیگه توش بود، ولی اینا از باب مصادیق عظمت و بزرگی هم. این عرض شدن آسمان، عرض شدن امانت به آسمان ها و زمین و کوه اصلا یعنی چی؟ علامه می فهمان که خدای متعال بخل نداره، ولذا هر موجودی بتواند، یعنی اون قابلیت وجودی درش باشه که یه سیری رو طی کنه، خدا بهش عرض، یعنی این در واقع معنا پیدا میکنه. اینجا عرض شدن یعنی این، یعنی خدای متعال این استعداد رو به کل، این یعنی این رشد رو به همه عرضه کرد، ولی فقط چی میتونه بپذیره؟ اونی که درش این استعداد هست. و این استعداد فقط در کی بود؟ فقط در انسان بود، برای همه اونا نپذیرفتن و انسان پذیرفت. خب حالا که این انسان پذیرفت، که یه امر تکوینی هم قاعدتاً بوده، درسته؟ یه امری نبوده که مثلا به آسمان ها و کوها بگن بیان این امانت ها بپذیریم، یه نگاه بکنن بگن نه نه ما نمیپذیریم، ما میترزیم، و انسان هم بگه داره جهنم و ضرر بزنیم رو دوشیم و ما برش میداریم، درسته؟ این طور که قاعدتاً نبوده که، یه امر تکوینیه. استعداد رو خدا در انسان قرار داره، اونو قرار نداده. خب پس چرا حالا توبیخش میکنه؟ اینه بکان از علومن جهولا. آها اینجا اکثر مفسرین فرمای شما رو گفتن اینجا یه جمله حذف شده در واقع، یا قرآن بیان نکرده، به قرینه معنوی بیان نکرده، و اون اینه که اکثر این انسان‌ها ظلومن جهولا هستن، یعنی اکثرشون، چون بالاخره مؤمنین که این امانت ادا کردن، اینجا یه عبارت اکثر افتاده یا به قرینه حذف شده، یا مثلا اونایی که این وظیفه را انجام نداده ان ظلومن جهولا هستن، این به قرینه حذف شده. الله میفهمون میان نخیر، کل انسان ها ظلومن جهولا، انهو کان ظلومن جهولا. میفهمون که ایشون وزن فعول در عرب چند جا استفاده میشه، فقط صيغه مبالغه نیست که اکثرش مفسرین صيغه مبالغه گرفته. میفرمان اینجا به معنی بیان میان در عرب این وزن برای بیان استدادن میاد. وقتی میگه انه کان ظلومن جهولا، به همین قرینه که ما گفتیم این کم یه استعداد بود، اینجا کان ظلومن جهولا یعنی چی؟ این انسان استعداد ظلم و جهل دارد، یعنی دارد به این انسان هشدار میده، میگه این امانتی که ما به تو دادیم و تو پذیرفتی، یا این استعدادی که در وجود تو قرار دادیم و باید بالفعلش کنی، بدون دو تا استعداد دیگه هم داری که با اسمش آسیب بزنه به این، و اون استعداد چیه؟ ظلم و جهل. دوتا مانع برا بالفعل شدن این استعداد وجود دارد، یکی ظلم یکی جهل. مراقبه این دو مانع باش، و دقیقا بدان نقطه مقابل این هاست که عامل حفظ امانته. نقطه مقابل ظلم چیه؟ عدل. و نقطه مقابل جهل چیه؟ عقل. میگن اون دو تا چیزی که میشه تو این امانت رو میتونی باش بالفعل کنی، عدالت و عقل. من خاطرم رفت تو معنای امانت، یه نکته اول کار عرض کنم، این که عرض کردم امانت به معنی این، اینجا علامه بنی استعدادم میگیرن، مثال خوبی میزنن، میگن آقا مثلا شما گاهی یه کتابه که امانت میدی، اینجا امانت داری یعنی چی؟ یعنی این رو دقیقا حفظش کنی و بهش برگردونی. ولی گاهی ببخشید یه پولی رو به که امانت میدی، چی؟ اینجا میگو آقا این امانت باش کار کن، نمیگه اصلش رو فقط پس بده. اینجا امانت داره، این نیست که شما 20 سال بعد اصلش رو بهش پس بده، باید چیکار کنی؟ باید با سودش بهش پس بدی. اینجا امانت داره اینه. مثال بهترش اینه، یه کسی یه گله یه گوسفند به شما امانت میده، خب شما میشماری میگوی آقا اینا 20 تا گوسفندن 50 تا گوسفندن، 10 سال بعد میاد امان، من امانت داری کردم این 50 تا گوسفنده، البته 10 تاشون هم مردن، بخیر یه عمر مفیدی دارن نه دیگه میمیرن. 50 تا گوسفند ظرف مدت 10 سال باید شده باشن 500 تا گوسفند. امانت داری اینه، باید 500 تا گوسفند رو پس بدی. این که عرض کردم امانت به این نیسته بگو آقا من این عقلی که این مغزی که خدا من داده من تمام سلاشو دست نزده خلاصه گذاشتم آک آک پس بدم به خدای متعال، آره استفاده نکردم. این اعضا و جواره های یکیش ها استفاده ازش نکردم، گذاشتم آک دست نخورده. امانت که این نی، امانت اینه که دقیقا اینجا بداده برای یه کاری، برای یه هدفی، و تو اون مسیر بالفعلش کنی و ازش استفاده کنی. خب برگردیم، پس عرض کردیم گفتیم ما دو نوع امانت داریم، یه امانت الهی یه امانت مردمی. معنای امانت در ادبیات دینی ما گسترده تر از اون معنای عرفیشه. هر آنچه که ما مالک حقیقیش نیستیم امانته، و چون ما هیچ چیزی رو مالک حقیقیش نیستیم حتی خودمون، تمام اینا امانت، تمام استعدادهای ما امانت، عمرمون امانت، عزا و جوارهمون امانت. اگر خدا به ما شهرتی میده، آبرویی میده، مالی میده، اینا همش امانت. خب این یه معنایه، یعنی یکی از مصادیق امانت. حالا در بین همین ما تازه یه امانت دومی داریم که شما امانت های مردمی، که همون مال یا همون نمیدونم آبرو، همون که خدا به یکی دیگری داده، اون فرد در اختیار شما قرار میده. دو دست گشته این امانت، گاهی هم بیشتر چند دست. به میگم امانت های مردمی. اینا را هم باید ببینیم. حالا این ویژگی متقینه که لا یضیع ما استحفظ. من یه فرازه از نهج البلاغه رو عرض کنم راجع به اون آیه‌ای که تلاوت شد، خطبه 199 صفحه 298 رو بیارن عزیزان. احکام الهی رو دارن بیان میکنن و میفهمن باید از اینا مراقبت کنید. اولش از تعاهد و امر الصلات و حافظ و علیها شروع میکنن که مسئولات نماز رو بر عهده بگیرید، از نماز محافظت کنید، و استکثروا منها و تقربوا بها، زیاد نماز بخونید، با نماز به خدا قرب پیدا کنید. بعد میان پایین تر میفرمان که ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لأهل الاسلام. بعدش که باید حفظش کنید زکاته، که خدا زکات رو به همراه نماز عامل تقرب به خدای متعال بر مسلمان قرار داده. بعد میرسن اینجا سومیش ثم اداء الامانه. سومین چیزی که باید ازش خیلی مراقبت کنید چیه؟ ادای امانته. فقط خواب من لیس من اهلها، کسی که از اهل ادای امانت نباشه قطعا زیانکاره. بعد حضرت میفرمان این امانته که اینجا مصداقش هم معلوم نمی کنن چیه؟ انها اردت علی السماوات المبنیه والارضین المدهوه والجبال ذات طول المنصوبه. امانت بر آسمانهای برافراشته شده و زمینهای گسترده شده و کوههای به پا داشته شده عرضه شد. فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم من. می فرمان که ما در واقع بلندتر، عریضتر، بزرگتر و وسیعتر از آسمان ها و زمین و کوه ها نداریم. ولو امتنع شیء به طول او عرض او قوت او عز لامتنعنا ولكن اشفقنا من لامتنعنا ولكن اشفقنا من العقوبه. اگر بنا بود که یه چیزی به خاطر طول و عرض و قوت و در واقع اون عزتش بتونه در واقع زیر بار این کار نره، قطعا این کوه ها و آسمان ها و زمین بودن. ولی اینها چرا زیر بار نرفتن؟ لکن اشفقن من العقوبه، اینا ترسیدن از عقوبت پروردگار، از کیفر الهی که نتونن امانت رو درست ادا کنن و بعد کیفر بشن، برای همین سر باز زدن. و اقلنا ما جهل من هو و اضعف منهم. حضرت میفرمان که این فرازی که ما داریم میخونیم تمام تفسیر قبل اونها داره به باد میده و این میزنه بعد. حضرت میفرمان کوها عقل به خرج دادن، آسمان ها و زمین و کوها عقل به خرج دادن. و اقلنا ما جهل من هو و اضعف منهم، اینها عقل به خرج دادن در برابر کی؟ اون کسی که ضعیف تر از اینا بود و جهل به خرج داد. و اون کسی که جهل به خرج داد چی بود؟ کی بود؟ و هو الانسان، انسان بود. انه کان ظلوما جهولا، که این انسان بسیار ظالم و جاهله. این البته نمونه های این مدل از امیرالمومنین داریم، چند جای دیگه این نهج البلاغه داریم، از جمله خطبه فکر میکنم 221 22 تو بحث یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، خیلی متفاوت از آنچه که ما الان تفاسیر داریم حضرت تبیین دارن. اینجا حضرت در حال فرمایش رو در مورد عرض کنم خدمت شما، انسان اینه که اینجا انسان جهالت به خرج داد در برابر اون در واقع تعقلی که عقلانیت و دوراندیشی که این آسمان ها و کوه ها و زمین در واقع به خرج دادن. کلام روم کاملا مطابق با ظاهر آیه حضرت در واقع معنا کردن، نه اون چیزی که ما از علامه گفتیم. حالا دلیلش چیه؟ اینا هر کدوم در جای خودم میتونه درست باشه. حضرت اینجا در مقام مذمت مسلمانانه، نمیخوان بگن شما نباید اون امانت رو میپذیرفتین، میخوان بگن اون کوها و آسمانها و زمین با اون عظمت که زیر بار این کار نرفتن و شما پذیرفتین، حالا چرا پس از عهده این کار به درستی بر نمیان؟ در مقام خطاب است، در مقام یک تذکر اخلاقیه. چون اگه نه واقعا عقل به این معنا که کوها ندارن، یعنی آسمانها و زمین و کوها به این معنا عقل ندارن، و این امانت هم امانتی نبود که حالا انسانم بتونه به خدا بگه آقا منم نمیپذیرم. واقعا ما که اونجا نمیتونیم بگیم ما بده به یکی دیگه، واقعا چنین چیزی نبود، یه استعداد بود، یه توانمندی بود. شرافت انسان هم مثلا به همین امانت داریشه، به همین ویژه که درو داده شده. اینجا بیشتر بیان خطابی است، در مقام خطابه و در مقام در واقع تذکر اخلاقی به انسان، که علی رغم اینکه اونا با اون عظمت و طول و عرض و قوت و عزتی که داشتن نپذیرفتن، ولی این انسان پذیرفت در صورتی که جهالت به خرج داد، یعنی اون جهالت عاملی که نتونی امانت رو به خرج بده. خب بیام سراغ امانت های مردم. در آیات متعددی از قرآن بحث مسئله ادای امانت روش تأکید شده. یکی آیه 58 سوره نساء که خیلی هم آیه مشهوری است، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که اینجا در مورد مطلق امانت هست، ولی با توجه به ادامه بحث که در مورد مقام امامت و اینا هست، خیلی از مفسرین این رو مصداق اتمه شما مسئله امامت گرفته. یا تو آیه 283 سوره بقره، فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه، اگر بعضی از شما دیگران رو امین خودشون دیدن و مال رو به اونا امانت دادن، فلیؤد الذي اؤتمن امانته، اون امانت رو به درستی بازگردونن و تقوا به خرج بدن در برابر خدای متعال. مصادیق این امانت هم باز به نظر میاد گسترده تر از اون چیزی که ما تو عرف معمولا مصداق امانت میدانیم. ما معمولا تو عرف مصداق امانت داری یا چی میدانیم؟ همین آقا یه کتابی دادیم دستی یکی، اینو مثلا حفظش کنه. ماشینمو قرض دادم به یکی، اینو چیکارش کنه؟ حفظش کنه، سالم برگردونه. ولی اگر مثلا یک خانواده‌ای دخترشون رو به عقد یه آقایی در آوردن، این آقا حس نمی‌کنه که این خانم امانت در اختیارش. تا درسته که اینو دقیقا مصداق امانت چیه؟ امانت های مردمیه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی. بله، من دنبال این بودم که ببینم توی اون خطبه 202 موقع دفن حضرت فاطمه زهرا امیرالمومنین چه لفظی رو به کار میبرن. دیدم تقریبا همین لفظ امانته که وقتی حضرت رو میذارن داخل قبر میفرمان فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. ای پیغمبر، اون کسی که به من ودیعه و امانت سپرده بودی به تو برگردوندن. دقیقا همین تعبیر رو دارن اینجا به کار میبرن. ما اینا رو کمتر امانت حسابش میکنیم. یه نفری که میاد یه جلسه ای رو اداره میکنه، سخنران جلسه هست، این 100 نفر 50 نفر 2 نفر که پای بحثش نشستن، وقت اینا امانت در اختیار این فرده. خب اگر این سخنران بدون مطالعه بره حرف بزنه داره چیکار میکنه؟ خیانت در امانت میکنه. این بچه‌هایی که خدا به ما داده اینا امانتن در اختیار ما، اگر در تربیتشون کوتاهی کنیم خیانت در امانت. معلم سر کلاس بدون مطالعه بدون برنامه بره، حتی بچه هم خوششون میاد، بچه ها خوش حالا معلم هم خوش حال. خدا حفظون، ما یه استادی داشتیم دوره کارشناس ارشدمون، ایشون جلسات صبح در واقع تدریسشو ضبط میکرد. موقع واکمن از این واکمن ها بود، کاست های 90 دقیقه میذاشت توش، وقتی یه درجه هم داشتین درجهشو میذارید، وقتی که سکوت میکرد دیگه ضبط نمیکرد. 1.5 ساعت درس میداد، دقیقا زمانی که میپرید این دکمه واکمن دکمه ضبطش بالا تدریس تمام میکرد. میگفت من 1.5 ساعت حقوق میگیرم، باید 1.5 ساعت درس بدم، بینش هم اگه نمیدونم نفس میکشم یا کار دیگه میکنم جزء ساعت تدریس نیست. این آقایی که یا خانومی که توی اداره شاغله وقتش رو فروخته در واقع، حالا بسته به نوع پستی که داره، اونا که به خصوص در واقع ساعتیان یا مثلا ماهیان حقوق میگیرن، من روزی 7.5 ساعت وقتم رو به این سازمان فروختم، این تایم امانت در اختیار منه، به من اجازه ندن تو این تایم تلفن خانمامون جواب بده. ما یه بار تو سازمانمون گفتیم آقا بیش از یک، گفتیم تا یه رو بشه ما اجازه میدیم در روز دوستان استفاده شخصی بکنن. آقا صدا همه در اومد، آقا یه رو اصلا اینکه نیمش موقع از روزی نیم ساعت با خانم ما حرف بزن، روزی یه نم 40 دقیقه 45 دقیقه هم دستشویی میرن، 1 ساعت هم نهار میخورن، بقیش هم حالا اگه کار دیگه نکنن. نه همش امانت. خیلی عرضم اینه، این گستره امانت خیلی زیاده. اونش که با خدا بود هیچ، من خواهیم دومیه خیلی سخت داره، حالا خدا رو راضیش میکنی و خودم راضی میشه زود، ولی حق مردم رو چکار میکنی؟ همه ایمونم بهش گیریم، همه بهش گیریم. یادم حالا سندشن آخر ترم یادم، ولی مثلا شاید بیشتر 25-6 سال قبل این داستان رو میخوندیم که بحث سخت گیری خدا برای حق و ناس، که یه آقایی هیزم فروش بود، چوب فروش بود، اون موقع هم بخاری، این هم بخاری همه با هیزم چوب میذاشن توش. یه آقایی بهش گفت آقا این باره هیزم برای من بیار، باره هیزم رو برد خونهش گذاشت، همونجا بهش نهار دادن، نهارش رو خورد، یه دونه یه تیکه از این هیزم رو کند خلال دندونش کرد و بعدم انداخ همون جا و رفت. 20-30 سال بعد از مرگش خوابش را دیدن، گفت من هنو تو برزخ گیرم. گفتن برای چی؟ گفت برای که من، گفتن آقا تو هیزمو فروخته بودی، حق نداشتی بدون اذن صاحبش بشکنی هیزمه را، من فقط باش خلال کردم هیزمه را، با خودم نیاوردم، انداختم این خلالا. 30 سال تو برزخ نگرش داشته بود. اینا را چیکار میکنیم؟ اینا که دیگه با دست حق و ناز، مثلا حق و ناز. مسئولیت های اجتماعی همش امانت، حالا از حکومت گرفته تا عرض کنم بیا تو لایه های پایین تر، یه تاجر، یه کاسب، عرض کنم خدمت شما، یه نمیدونم معلم، یه رفتگر، ما همه اون مثل اجتماعی داریم، نه همش امانت. امروز حکومت اسلامی یه امانتیست به دست ما سپرده شده، چه به دست مسئولین چه به دست مردم. حالا بعد میگم فرازاشا امیرالمومنین میگن مردمم این حکومت امانت در اختیارشون، لفظ امانت رو به کار میبرن، فقط برای حاکمان امانت نیست. جلساتی که ما میریم، آقا من تو خونه نشستم دارم با خانومم حرف میزنم، حرف امانته، نمیشه این حرفو بدونه اجازه رفت جای دیگه نقل کن. رفتیم توی جلسه نشستیم، چهار تا رفیق دور هم دارن شوخی میکنن، چهار تا نمیدونم خانم توی فضای مجازی برای هم جوک تعریف میکنن، یه چیزی نقل قول میکنن، نمیتونه این خانم بره بدون این جوکو برای شوهرش نقل کنه، این داستانو نقل کنه. نه امانت، چون اگه من میدونستم شوهر شما میبینه به هیچ این نقل این حرفو نمیزدم. نه همش امانت، مصداق امانت. و دقیقاً تو ادبیات روایی ما اسم یعنی با لفظ امانت ازش یاد کردن که باید حفظش کرد. لا یضیع ما استحفظ، ویژگی متقین اینه آن چیزی که مأموراً حفظش کنن ضایعش نمی‌کنه. بیام برخی از مصادیقش رو با هم مرور کنیم. روایات متعددی ما داریم که حضرات معصومین فرمودن اصلا شیعیان ما رو با نمیدونم نماز طولانی و سجده های طولانی و نمیدونم روزه مستحبی اینا نشناسیم. شیعیان ما رو با چی بشناسیم؟ صدق در گفتار و ادای امانت، صداقت و امانت، این دو شاخص اصلی شیعه است. امام صادق فرمودن ان الله عز و جل لم یبعث نبیاً الا به صدق الحدیث و اداء الامانت الى البر والفاجر. خدای متعال هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد مگر اینکه دو تا چیز رو از اون پیغمبر خواست، یکی صدق در گفتار، یکی هم اداء امانت، چه برای انسان نیکوکار چه برای انسان فاجر. امانت داری از اون چیزایی که مخاطبش فاسقم باشه، کافرم باشه، باید امانت بهش برگرده، نمیشه درش خیانت کرد. یه تعبیری من این روایت رو قبلا شنیده بودم، امروز رفتم با سندش پیدا کردم، چقدر این روایت بلندی است و چقدر این امانت داری و اهمیتش نشون میده. امام سجاد علیه السلام فرمودن علیکم به اداء الامانه، بر شما واجب است ادای امانت، امانت داری. فوالذی بعث محمدا بالحق نبیا، اللهم صل علی محمد، قسم به اون خدایی که حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه رو به نبوت مبعوث کرد، لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اگر قاتل پدرم حسین ابن علی ابن ابی طالب اعتمننی علی السیف الذی قتله به، من امانت دار بدونه و شمشیری که باهاش پدر منو کشته به من بسپارد، لعدیته الی، قطعا بهش برمیگردم. دیگه از این صریح تر دیگه نمیشه مثال زد که امام سجاد میفرمان اگر قاتل پدرم همون شمشیر رو قاتن اون شمشیر رو من بده، باید چیکار کنم باش؟ باید بکشمش، به درک واصلش کنم. میگن اگر اون شمشیر رو به من امانت بسپاره، من قطعا بهش امانت رو برمیگردم. این در نظرم این روایت در اهمیت امانت داری بس. اما برخی از نمونهایی که عرض کردم حضرت فرمودن یا در روایت داریم که مسئولیت اجتماعی امانته، برخیش رو تو نهج البلاغه با هم مرور میکنیم. یه نمونش نامه 5 صفحه 344 رو عزیزان بیارن. اللهم صل علی محمد. صفحه 344 نامه 5 اون پایین صفحه. حضرت در نامه که به اشعث ابن قیس فرماندار آذربایجان نوشتن میفرمان و ان عملک لیس لک بتؤمه ولکنه فی عنقک امانه. ای اشعث بدان این پست و مسئولیتی که به تو داده شده این تؤمه و وسیله خلاصه کسب آب و نان برای تو نیست، این مسئولیت وسیله نیست که تو بخواید باش در واقع هی زندگی رو توسعه بدی، بلکه این یه امانتیست در برگردن تو. البته جای دیگه می فرمانه تو نام 53 به مالک اشتر که عرض کردیم به کارمند داد حقوق فراوان بده برای که خیانت در امانت نکنن، زندگی کارمند و مدیرم باید تأمین کرد. ولی حضرت میگن بدان این مسئولیت برای اون نیست که تو هی زندگی تو توسعه بدی. تو خودت هم مقایسه کنی بگو آقا من اومدم تو این مسئولیت فلان رفته تو کار کاسه بشه چقدر اون وعدش خوب شده پس منم هم باید همون تو وعدم خوب بشه. نه اینطوری نیست، این مسئولیت برای این نیست تو حکومت اسلامی، یه امانتی است بر گردن تو. و انت مسترعن لمن فوقک، تو خودت رعیتی برای کسی که بالاتر از تو، یعنی باید اطاعت کنی از ما فوقت. لیس لک ان تفتات فی رعیتن، تو حق نداری با زیر دستات به زیر دستات زور بگی. ولا تو خاطر الا به وسیقتن، بدون یه دلیل محکمم نمیتونه هر چیزی به ذهنت رسید انجام بدی. یعنی مسئول نمیتونه بدون یه زمان شرعی یه واقعا یه کار عمیق فکری تصمیم بگیرن. تو تصمیم که میگیرن سر نوشته میلیون ها نفر تغییر میکنه. و فی یدک مالون من مال الله، این امکاناتی که نزد توه اینا همش مال خدای متعاله، اینا ثروت الهیه. و انت من خزانهی حتی تسلمه الی، تو خزانه دار این اموال الهی هستی تا زمانی که به من تحویل، من یکی دیگه رو جاد بذارم. ولعلی الا اکون شر ولات کلک، البته امیدوارم منم بدترین زمام دار برای تو نباشه. و السلام. اینجا حضرت میفهمان مسئولیت های اجتماعی پست های حکومتی امانت در اختیار مسئوله. نمونه دیگه شو باز ببینید نام 41 صفحه 388. حالا ظاهرن در مورد ابن عباسه که یک از حالا در حال زمامداران حضرت بوده خیانت میکنه و یه مالی رو برمیداره و فرار میکنه. ببینید حضرت تعبیرش اینه، اما بعد فانی اشرکت و کفی امانتی، این امانت حکومت در درجه اول در اختیار کیه؟ امام جامعه، رهبر جامعه. اگر داده میشه نمیدونم به رئیس جمهور، به رئیس قوه قضاییه، به نماینده مجلس، به مدیران دیگه، این اذن از جانب کیه؟ از جانب رهبری است، او شریکشون کرده. برای همین ما تو قانون اساسمون دیدیم باید تنفیذ بشه، لذا رئیس قوه مجریه رهبری تنفیذ میکنه، قوه قضاییه که خودش میذاره، مجلس هم مصوباتش باید به تایید شورا نگهبانی برسه که عملا اذن دارن، چون عملا این امانت در اختیار اون کسی است که ما معتقدیم نایب عام امام زمان است، این نیابته، او هم به تبعه یکی دیگه امانت دار شده. حضرت فهم من فاین نیکون تو اشرکت و کفی امانتی، اگر من تو رو گذاشتم استاندار من تو رو شریک کردم در امانتی که خدا وظیفه حفظ برای من گذاشته بود. و جعلتو که شعاری و به تانه تالا الاخر. بعد میفهمم و لم یکن رجل من اهلی او سق من فی نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء الامانت الی، چرا این مسئولیت رو به تو دادم؟ برای که هیچ یک از افراد خاندانم رو او سق من از تو مطمئن تر نمیدیدم برای این مشارکت مواسات، برای این مواظره، این وزارت و همکاری با خودم و ادای امانت. اگر این مسئولیت رو به تو دادم، چون حس میکردم از همه چی برای این کار سالم تر و توانمند تری. اینم یه نمونه. یه نمونه دیگه شم ببینیم، بد نیست. نامه 42، یه صفحه بیان جلوتر، صفحه 390، همون پایین صفحه، نامه 42، اون خط آخر. باز این عمر ابن ابی سلمه مخزومی از یاران خوب حضرت بوده، این فرماندار بحرین بوده، حضرت عزلش میکنن. خب یکی که امام عزلش میکنه برداشت چیه؟ که یه خیانتی کرده، یه کار بدی انجام داده. حضرت بلا فاصله یه نامش میزنن که من تو رو عزلت کردم و نعمان ابن عجلان رو گذاشتم، نه به این خاطر که تو خدای نکرده کوتاهی کرده، من میخوام برم به جنگ، میخوام تو کنارم باشی تو جنگ، از باب کوتاهی وظیفه تو نبوده، یه مسئولیت خطیر دیگه ای میخوام بهت بدم. تعبیرشون اینه، ببینید. اما بعد فانی قد ولیت نعمان ابن عجلان الزرقی علی البحرین و نضعت یدک بلا ذم لک. من نعمان ابن عجلان رو گذاشتم والی بحرین و دست تو رو کوتاه کردم از اونجا، ولی مذمتی بر تو ندارم و لا تسریب علک، هیچ نکوهشی هم بر تو نیست، هیچ کوتاهی تو نکردی. فلقد احسنت الولایه، تو خیلی خوب کارات رو انجام دادی، ولایت داری، تو خوب انجام دادی. و ادیت الامانه، این امانت رو به صورت کامل ادا کردی. فاقبل غیر ظنین ولا ملوم ولا متهم الی آخر، در واقع بیا به سمت من بدون اینکه به تو سوء ظنی داشته باشم یا تو رو ملامت کنم یا تو رو بخوام متهمت کنم. پس مسئولیت های اجتماعی، پست های حکومتی، نمیدونم اینا، همش از دید امیرالمومنین امانت. نقطه مقابلش، حضرت میگن حکومت اسلامی برای مردم هم امانت. بیارید عرض کنم خدمت شما که شما شاید داشت نکردم فکر میکنم خطبای اول نهج البلاغه بود، خطبه 22. شما صلواتا رو بفرستید من پیداش کنم. اللهم صل على محمد. بعد خطبه 25، خطبه 25 حضرت اون طرف میفرمان که مردم هم نسبت به حکومت باید امانت دار باشن، نسبت به امامشون. ببینید چقدر حضرت تعبیرشون جالبه. میفرمان که اون به تو بصرن قد طلع الیمن، یعنی خبردار شدم که اون بصر ابن ارتاط که جز فرماندهان لشکر معاویه بود بر یمن مسلط شده. و انی والله لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم، من میدانستم، گمان میکردم که به زودی این قوم معاویه بر شما مسلط بشن. چرا بر شما مسلط بشن؟ باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم، برای که اونا تو باطلشون متحدن، شما تو حقدون متفرقید. و به معصیتکم امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل، برای اینکه اونا امامشون رو، شما امامتون رو در مسیر حق معصیت میکنید و سرپیچی میکنید، اونا امامشون رو در باطل تبعیت میکنن. عرضن اینجاست. و به ادائهم الامانت الى صاحبهم و خیانتکم، اونها نسبت به رفیقشون معاویه ادای امانت میکنن، ولی شما نسبت به امامتون خیانت در امانت میکنن. و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، اونها تو بلادشون اصلاح میکنن، هی کار رو بهترش میکنن، شما در سرزمینتون هی فسادون کار رو بدتر میکنید. بعد میفرمان فلو اتمنتو احدکم علا قعبن لخشیتو ان یلحب به علاقته، اگر یه عرض کنم کاسه بی ارزش، یه ظرف بی ارزش چوبی به شما امانت بدم، لخشیتو ان یلحب به علاقته، بیمه این دارم که وقتی پس میگیرم دستشو دزدیده باشه. خب همین هم بوده حضرت دیگه، این اواخر یکی دو سال آخر حکومتشون، این بعد از به خصوص ماجرای جنگ صفین، خیلی از اطرافیان حضرت خیانت کردن، خیلی از مردم در واقع کوتاهی میکردن. این نکته رو هم بگیم و ادامهش برای جلسه بعد. حضرت میفرمان در نامه 26 صفحه 362 اللهم صل علی محمد، اون بالای صفحه ضرورت و حفظ الامانه میفرمان من است و من استهان بالامانه و رتع فی الخیانه و لم ينزه نفسه و دینه عنها. اگر کسی امانتداری رو خارش مرد، ادای امانت براش مهم نبود و رتع فی الخیانه، دستش رو به خیانت در امانت آلوده کرد، و لن ينزه نفسه و دینه عنها و نفس خودش رو و دین خودش رو از خیانت در امانت پاک در واقع نکرد و حفظ نکرد، ثمرش چی میشه؟ ثمره این خیانت در امانت فقد احل به نفسه ذل و الخزی فی الدنیا. این فرد خاری و ذلت در دنیا نصیبش میشه. حالا چه فرد چه جامعه، ثمره خیانت در امانت اینه که ذلت در دنیا نصیب این قوم و این فرد میشه. و هو فی الاخرت ازل و اخزا، ذلت و رسوایی آخرت به مراتب سنگین تر از ذلت و رسوایی در دنیاست. بعد حضرت میفرمانه و ان اعظم الخیانت خیانت الامه، بدترین و عظیمترین نوع خیانت در امانت خیانت با ملت و جامعه است. و افضع القشه قش الائمه، بدترین دغلکاری با امام جامعه است که مردم بخوان امامو فریب بدن، رهبر جامعه رو فریب بدن. میگم اگه بخوام وارد مصادیقش بشیم، خیلی مصادیقش اینا زیاده تو جامعه ما، که چه تو سیستم حکومتی چه تو سیستم خود مردم. این رو من خودم به عین دیدم، دوستانه دیگم خیلی هاشون اینو که حالا خارج از کشور رفتن دیدن، که مثلا شما میری توی مغازه ای، بعد میبینی یه جنس دو تا قیمت داره. حتی تو کشور ما خیلی اتفاق میفته با، ولی عکس اونه. مثلا شما لباس رو میخرید، مثلا میگه آقا این لباس 10 دلار، بعد میگه آقا اون یکی مثلا توی ویترین بده، یا مثلا اون یکی دیگه شو بده قد بود، میگه آقا اون خریده قبلمون 8 دلاره. میگیم چرا؟ میگه آقا من 10% سود روش میخورم، جنس گرون تر شده قیمتش، ولی این چون خریده قبلیه من 10% سودم میشه این. ما بله، ما الحمدلله همش یه نرخ. من 5 روز یه لباسی بود می‌خواستم بخرم، بعد گفت که آقا اینا پارچش خارجیه، مثلا دوخته ایرانی. بعد گفتم که خب این که پارسال من اومدم قیمت کردم، مثلا میگم پارسال 80,000 تومان بود، امسال میگه 110 تومان. خب دلار پارسال 16,000 تومان بود، الان 11,000 تومانه. میگه نمیگه پارچش خارجیه، پس قایتم باید ارزون شده باشه نه گرون. گفت نه ببینین اینطوری که نیست، که ما جنس هایی که پارسال تولید شده رو امسال میفروشیم، جنسی که امسال میخریم و سال دیگه میفروشیم. گفتم معنای حرفشین من سال دیگه بیام این جنس باید عرض میشده باشه. گفت خودتون میدونی که ایرانی مدلی نیست، اصلا ایران قواعدش فرق میکنه. ما این همه اینا مثل خیانت در امانت، و همه اینونم گیریم. یعنی این نیست که ما بگیم فقط مسئولین، تک تک ما به این مسئله گیریم. یه بخش از این موضوع موند و اون که جلسات امانتن، این انشالله بذاریم ادامش رو برای جلسه قبل. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والآفية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.